با اعلام ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها و گزارش های این ساعت توجه فرمایید. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز دوشنبه از سر گرفته میشود. بودجه نوسازی و ایمنسازی مدارس ایران کاهش یافت. و آمریکا، ناتو و شورای امنیت سازمان ملل انفجار در ایستگاه قطار در روسیه را محکوم کردند. خانم ها آقایان، با درود فروان کیان معنوی هستم. مذاکرات کارشناسی هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز دوشنبه ساعت 8 صبح به وقت ژنو، 10 صبح به وقت تهران از سر گرفته خواهد شد. سرپرستی هیئت ایرانی در این مذاکرات را حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه بر عهده دارد. دستور کار این مذاکرات نحوه اجرای عملی توافق ژنو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 است. دور اول این مذاکرات کارشناسی در وین و دور دوم آن هفته گذشته در ژنو برگزار شد. قاسم جعفری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی میگوید سهم بودجه نوسازی و ایمنسازی مدارس ایران در بودجه سال آینده کاهش یافته است. به گزارش روز یک شنبه خبرگزاری ایرنا، آقای جعفری گفته است بودجه وزارت آموزش و پرورش افزایش یافته، اما بودجه نوسازی و ایمنسازی مدارس 40% کاهش یافته است. در پی آتش سوزی آذر ماه سال گذشته در یک مدرسه ابتدایی در روستای شیناباد پیرانشهر و سوختگی 29 دانش آموز دختر و در گذشت 2 تن از آنان، انتقادات گسترده‌ای درباره نبود ایمنی در برخی مدارس ایران مطرح شد. وزارت خارجه آمریکا، ناتو و شورای امنیت سازمان ملل انفجار تروریستی روز یکشنبه در یک ایستگاه قطار در شهر ولگوگراد که پیش از این ستالینگراد نام داشت محکوم کردند. به گزارش رویترز، دست کم 16 نفر در این انفجار انتحاری کشته و 10 نفر زخمی شدند. مایکل شوماخر، ورزشکار آلمانی و قهرمان پیشین مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1، روز یکشنبه در جریان اسکی در کوههای آلپ دچار سانحه و ضربه مغزی شد. مقامات بیمارستانی در شهر گرونبل در فرانسه اعلام کردند که وضعیت مایکل شوماخر که دچار صدمه از ناحیه جمجمه شده وقیم است و او در کما به سر می‌برد. پزشکان گفتند آقای شوماخر 44 ساله نیاز به عمل فوری مغز و اعصاب دارد. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، می‌گوید خودروسازان کشور از ابتدای امسال تا کنون 1000 میلیارد تومان ضرر کردند. آقای نعمت‌بخش گفته است که ایران خودرو و سایپا، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، فقط در 6 ماه اول سال پیش از 70 میلیارد تومان اعلام ضرر کردند. و همچنین گفت خودروسازان ایران سال گذشته نیز 4000 میلیارد تومان ضرر کردند. علی مطهری، نماینده مجلس ایران، روز یکشنبه حصر خانگی و بدون محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را بدون توجیه قانونی و شرعی دانست و گفت این راه حل که آقایان موسوی و کروبی باید توبه و عذرخواهی کنند تا مسئله تمام شود به نتیجه نمی رسد. آقای مطهری که در نطقی پیش از دستور در مجلس صحبت می کرد، با تکرار راه حلش درباره محاکمه همزمان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد گفت تا زمانی که یک طرف قضیه حق سخن گفتن و دفاع از خود را نداشته باشد و طرف دیگر هرچه می خواهد اتهام بزند و تحلیل کند، این بحران حل نخواهد شد. او با انتقاد از صدور احکام سختگیرانه برای زندانیان سیاسی در سال 88 از رئیس قوه قضاییه خاص پاسخ داد که جرم آقایان مصطفی تاج‌زاده و بهزاد نبوی غیر از انتقاد به نظام چه بود است. و اما میرحسین موسوی، یکی از رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری 88، در با دیدار با فرزندانش درباره اینکه فشار خون و ضربات قلب همسرش زهرا رهنورد به حالت عادی برنگشته ابراز نگرانی کرده است. آبتین صدر در گفتگو با اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی که اکنون مقیم فرانسه است، از او درباره آخرین وضعیت سلامتی زهرا رهنورد پرسیده است.
بحث سلامتی خانم رهنورد، آقای موسوی و آقای کروبی بحث بسیار جدی هست. متاسفانه مقامات حاکم توجه لازم رو نمی کنند. خانم رهنورد دچار فشار خون و فشار عصبی بالایی هستند و این بسیار به وضعیت جسمانیشون ضربه زده. طبیعی هم هست، علاوه بر مشکلات مختلفی وجود داره، حدود 3 سال هستش که بدون وقفه اتهامات ناروا و نادرست به صورت مستمر نسبت به این عزیزان صورت میگیره بدون اینکه اجازه کوچکترین دفاعی داده شده باشه. سلامتی اینها مسئول اصلیش عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی هستن، همونایی که دستور حبس اینها رو صادر کردن و اونها مسئولیت دارن در مقابل هر اتفاقی که برای اینها بیفته. غیر شرعی بودن، غیر اخلاقی بودن، خلاف قانون بودن این اقدام کاملا روشن و واضح هست.
در هفته‌های اخیر همزمان با برخی تلاش‌ها برای رفع حصر، حمله اقتدارگرایان علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدت گرفته. این موضوع رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
موضوعی که همه شاهد هستن در روزهای اخیر، مجموعه عوامل اقتدارگرا به دنبال ایجاد تنش‌های جدید هستن و راه تنش ایجاد کردن رو هم در طرح اتهامات مکرر علیه اینا میبینن. صدا و سیما و نماز جمعه و هر جایی که دستشون هست دارن خلاصه کولاک میکنن و به هر حال کسی که نمیتونه از خودش دفاع بکنه تحت فشار قرار میگیره.
با توجه به اتفاقهای اخیر و فشارهایی که از برخی محافل و اشخاص علیه رهبران معترضان به انتخابات سال 1388 وارد میشه، آیا اساساً میشه امید داشت به بهبود وضع موجود
و تلاش بشه که شرایط تغییر پیدا بکنه؟ در این حال ما صبر هم داشته باشیم. خب نشانه این صبر رو ما دیدیم در حالی که آقای خامنه‌ای اعلام می‌کردن که آقای مهندس موسوی چگونه به آقای احمدنژاد دروغ بسته و اتهامات دروغ گفتن که اونهایی که به رئیس جمهور دروغ گفتن ظلم بسیار بزرگ کردن. خب امروز ما شاهد هستیم که رئیس دیوان عدالت اداری آمده و میگه که آقای احمدنژاد دروغ گفته. به هر حال در سایر موارد ما شاهد همین مسئله هستیم. ببینیم که بعد از چند سال آمارهایی که داده می‌شد و دولت رد می‌کرد، امروز از جانب مقامات دولت جدید دروغ بودن آمارهای قبلی و صحت ادعاهای موسوی کروبی کاملا اثبات شده. ما امیدواریم که در رابطه با مسئله آزادی خیلی سریعتر اقدام بکنن. هر روز که بگذرد نتیجه منفیتری برای خود این آقایون خواهد داشت. در تاریخ ثبت میشه، در ذهن امروز مردم ایران هم باقی خواهند بود که چه کسی مسبب این فجایع در کشور است.
اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی و اما معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت 11 گفته است که در دولت 10 رسما اعلام شده بود که آثار برخی نویسندگان نباید منتشر شود. فهیمه خضر هردری گزارش.
در دولت 10 رسما اعلام شده بود که آثار برخی نویسندگان نباید منتشر شود. این را حالا که دولت 10 به پایان رسیده، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت تازه میگوید. عباس صالحی در گفتگو با روزنامه دولتی ایران از افرادی گفته است که ایراد چندانی در محتوای نوشتی آنها نبوده یا اگر هم بوده امکان برطرف ساختنش با اصلاحیه وجود داشته است. او همچنین از نویسنده‌ها یاد کرده که در دولت قبل اعلام شده بود کارشان منتشر نشود. به گفته معاون فرهنگی وزارت ارشاد، ممکن است دستور کتبی یا بخشنامه ابلاغ نشده باشد، اما چنین منعی به صورت شفاهی و در عمل اعمال می‌شده است. پیش از این و در جریان گزارش 100 روزه حسن روحانی از عمل کرده دولتش، برای اولین بار پس از روی کار آمدن این دولت موضوع نویسندگان ممنوع القلم مطرح شد. آقای روحانی در جریان ارائه گزارش 100 روزش مدعی شد که دولت او نویسندگان ممنوع القلم را سریع القلم کرده است. احسان نظری که البته انتقادهای گروهی از نویسندگان ممنوع الکار در ایران را به دنبال داشت. سخنان آقای روحانی همچنین از سوی مسئولان فرهنگی و متولی چاپ و نشر کتاب در دولت محمود احمدی نژاد هم بی‌پاسخ نماند و بهمن دوری معاون فرهنگی دولت 10 در پاسخ اعلام کرد که ما چیزی به نام نویسنده ممنوع القلم نداشته ایم، یعنی نداریم و پیش از آن هم نداشته ایم. این اولین بار است که یک مسئول در وزارتخانه ارشاد بر وجود داشتن لیست سیاهی از نویسندگان در ایران صحه می‌گذارد. آقای صالحی با اشاره به وضعیت ناشرانی که در سال‌های گذشته مجوز فعالیتشان تعلیق شده است، گفته است البته تعداد این ناشران از تعداد ممنوع القلم‌ها که در فهرست به گفته او به قولی سیاه قرار داشتند کمتر بوده است. اینطور که معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت 11 می‌گوید، پیگیری بحث نویسنده‌های ممنوع القلم خواسته است که رئیس جمهوری ایران این روزها شخصا آن را پیگیری می‌کند. باید منتظر ماند و نتیجه پیگیری‌ها را در بازار نشر ایران دنبال کرد.
با سپاس از فریده خضر حیدری می‌رویم سراغ مطبوعات ایران.
روزنامه‌های شرق و ابتکار و البته برخی دیگر از روزنامه‌ها امروز بخش‌هایی از سخنان علی مطهری در نطق میان دستور روز گذشته در مجلس شورای اسلامی رو منتشر کردند. روزنامه شرق نوشته که آقای مطهری در نطق میان دستور مجلس و در صحن علنی مجلس با تأکید بر اینکه تأسف داره از اینکه بعد از گذشت 4 سال هنوز مسئله‌ای به نام فتنه در ایران حل نشده و همچنان این موضوع سر زبان‌ها هست، به صراحت بنوشته روزنامه شرق رئیس قوه قضاییه یعنی آقای صادق لاریجانی رو خطاب قرار داده و گفته که بهتر است رئیس قوه قضاییه به جای اینکه شعار بده درباره فتنه به حل اون بپردازه و البته آقای مطهری تاکید کرده که حل مسئله فتنه به طور کلی مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل هست، اما ایشون گفته که این قوه قضاییه فعلی مستقل نیست چرا که از این نهاد و اون دفتر و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تاثیرپذیر هست. البته نکات دیگری هم در سخنان آقای مطهری بوده که روزنامه شرق اونها رو برجسته کرده. از جمله ایشون گفته که این ماجرای شرط‌گذاری برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی که اصولگرایان میگن که ایشون اونها باید توبه کنن بعد هست شکسته بشه، این عملی نیست، به این دلیل که آقای موسوی و کروبی به گفته آقای مطهری همچنان طرف مقابل رو مجرم میدونن در حوادث سال 88. در این حال ایشون از رئیس قوه قضاییه انتقاد کرده به دلیل احکامی که در سال 88 علیه بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی صادر شده و خواستار بازبینی دوباره این احکام شده. اما روزنامه ابتکار نوشته که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه بلافاصله به این سخنان آقای مطهری واکنش نشون داده و گفته که اونطوری که روزنامه ابتکار نوشته ایشون گفته که ما قبلا هم گفته ایم که کسانی که در سال 88 فتنه بزرگ رو به پا کردند بخشودنی نیستند.
روزنامه همشهری هم از قرار گرفتن نرخ تورم در سراشیبی خبر داده و در این گزارش به این موضوع پرداخته. جزئیات بیشتر این گزارش چیه؟
روزنامه همشهری در این گزارش استناد کرده به تازه ترین گزارشی که مرکز آمار ایران از نرخ تورم در مناطق شهری و روستایی ایران منتشر کرده. اونطوری که روزنامه همشهری نوشته بنابر اعلام مرکز آمار نرخ تورم برای مناطق روستایی در ماه آبان اعلام شده که با 0.4% کاهش به 42.1% رسیده. علاوه بر این در مناطق شهری هم مرکز آمار نرخ تورم رو اعلام کرده که با 0.4% کاهش به 35.5% در پایان آذر ماه رسیده و تورم نقطه به نقطه هم به نوشته روزنامه همشهری در مناطق روستایی به 35.2% رسیده در پایان ماه آبان، اما در پایان ماه آذر ماه برای مناطق شهری هم نرخ تورم نقطه به نقطه رو مرکز آمار اعلام کرده که 28.8% است. روزنامه همشهری مجموعه این روند کاهشی نرخ تورم رو نشانی از سراشیبی نرخ تورم در ایران توصیف کرد.
و روزنامه قانون از محاکمه یکی از مدیران وزارت ارشاد در دوره محمود احمدی نژاد خبر داده. این مدیر وزارت ارشاد کیه و چه اتهامی متوجه او هست؟
روزنامه قانون در این گزارشی که امروز منتشر کرده به صراحت اسم این مدیر وزارت ارشاد رو منتشر نکرده، تاکید کرده که جلسه محاکمه یکی از مدیران وزارت ارشاد در دولت دهم و پسرش روز گذشته به صورت غیر علنی در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شده و البته این روزنامه یادآوری کرده که این مدیر وزارت ارشاد در دولت دهم و پسرش در دی ماه سال 91 هم و بازداشت شده بودن و به اتهامات مختلفی از سوی قوه قضاییه مورد پیگرد قرار گرفته بودن. اما روزنامه قانون پیشتر در شماره 5 اردیبهشت ماه سال جاری یعنی همین سال 92 اعلام کرده بود که این مدیر وزارت ارشاد آقای علیرضا سجادپور هست که در سالهای 88 تا دی ماه سال 91 ایشون رئیس اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت ارشاد بود. اتهامات ایشون هم اختلاس و همچنین اتهامات اخلاقی، از جمله وادار کردن یکی دو زن و دختر به روابط جنسی بود.
رضا ولیزاده در گفتگو با شهرام رفیزاده. فشرده خبرها 15 دقیقه دیگر.